بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث دیروز رؤوس مباحث معرفت شناسی رو اشاره کردیم. از اینجا روشن میشه که میتونیم یه دیدگاهی این چنینی پیدا بکنیم که منطق نسبتش با معرفت شناسی میتونه این گونه باشه که معرفت شناسی یک علم عام باشه و بحث از شناخت و معرفت به طور عام میکنه امکان معرفت، روش معرفت و همه مباحث جزئیاتی که ما دیروز اشاره کردیم، اصالت حس، اصالت عقل، راه‌های رسیدن به معرفت چه در حوزه تصور چه در حوزه تصدیق، ارزش معرفت، مبادی برهان. اگه اینجور باشه بخش منطق بخش وسیعی از معرفت شناسی رو تشکیل میده. یه جور دیگه هم میتونیم بگیم که دیروز اشاره کردیم، این که بیاییم بگیم منطق علمی است که بخش وسیعی از معرفت شناسی رو در دل خودش گنجونده. امروزه معرفت شناسی چون که جدا شد بخش‌های ویژه هم دارد، از جمله چیزهایی که در منطق باقی مونده و جزء معرفت شناسی به طور طبیعی امروز تلقی نمیشه، بخش استدلال های سوریه. یعنی منطق صورت را همگان پذیرفتن، این جزء منطق از جزء منطق بوده و هست، اما امکان معرفت، اصالت حس یا اصالت عقل، ارزش معرفتی معرفت، اینجور مباحث امروزه تو معرفت شناسی بحث میشه. اما واقعش رو بخوایی خیلی از این مباحثی که امروز تو معرفت شناسی بحث میشه مجبورن چی؟ سابق در منطق بحث میکردن، مثل نفی سفسطه و امکان علم. اینا بحثایی است که اصالتا ما الان پذیرفتیم جز معرفت شناسیه. خب ابن سینا اینا رو آورده، ارسطو اینا رو تو کتاب البرهان آورده. پس برای ما خیلی فعلا مهم نیست، مخصوصا برای ما که این بحث رو به این نحو شروع کردیم، میخواییم هم منطق بگیم هم فلسفه منطق بگیم و هم مباحث مرتبط رو بگیم. مرتبطات به منطق اصالتا جز منطق نیست، جز معرفت شناسی هم نیست، مثل بحث دلالات و بحث اینجور مباحث الفاظ. اینا رو هم میخواییم توضیح بدیم. چرا؟ برای اینکه منطق بهش نیاز داره. ما در این درس قرار منطقیات، اموری که منصوب به منطقند، اینا رو توضیح بدیم. از این جهت بله دیگه، تا حدی که به منطق مرتبط میشه بحث میکنیم، مثل اصل معرفت، امکان معرفت، اینا رو هم اشاره کردیم، هم دوباره بعد تو کتاب البرهان میگیم. اما انسجام گروی که یک نظریه در برابر مبنا گروی هست، اینا دیگه بحثای تخصصی در حوزه خود معرفت شناسی است، اونا رو بایستی همونجا بحث کرد. مگر اینکه همین در حدی که الان اینجا اشاره میکنیم یه اسمی ببریم، یه توضیح مختصر یک جمله ای دو جمله ای ازش بدیم.
حالا جایی سوال این که انسجام گرفت مگه منجر به نتیجه گیری نمیشه؟
میشه، اما نتیجه به معنای این است که مطابق با واقع هست؟ نه، فقط هماهنگ. نتیجه گیری هم به اون صورتی که شما فکر میکنید بر اساس مبنا هست؟ نه، این با اون میسازه، همین تناقض ایجاد نمیکنه. توجه میکنه در همین حد باشه کفایت میکنه. خب به نظرم این مقدار توضیحی که خدمت شما عرض کردم راجع به بحث کافیه. یا مثلا اصالت حس، اصالت حق، ما در منطق از قدیم داشتیم، از ارسطو گرفته به این سو، من فقط حسن فقط علما. خب حس دخالت میکنه، اون وقت ما یه تفسیر خاص داریم. اینجا میگیم بله یه سری علم رایی داریم پایش حسه، که اگه حس نباشه علمش هم نیست. کور مادرزاد به هیچ وجه نه رنگ ها را درک نمی کنه. یا خیلی ها هستن شام ندارن، بوها را درک نمی کنه. یا بسیار بسیار در انسان معمولا اینجوریه دیگه، بویایی انسان بسیار ضعیفه، اما برخی از حیوانات بویایی بسیار قویی دارن، مثل شامه سگ که ازش در این جهت زیاد هم استفاده میکنن.
مثلا کور و کر مادرزاد این مفاهیم مثل وجود عدم
اینا رو میفهمه،
لامسه
میکرد از طریقی که معلومات وارد ذهن بشه این وجود عدم رو میفهمه. تو شما فرض کن همون داستانی که گفتیم، وجود عدم رو نمیدونست اما فقط لامسه داره، درسته؟ شما وقتی به اصطلاح ملموسات رو از لامسش بگیری، اون من توقعش این بوده اون الان بگیره بازی بکنه، بازی نمیکنه دیگه، میگه بود نیست، میفهم. فرقی از این جهت نداره. خب یه بحث دیگری که اینجا مطرح خواهیم کرد، ما به نظر میرسه که حالا تو فضای علم منطق بایستی از این شاخه به اون شاخه بریم و مباحث رو مطرح بکنیم تا بحث الفاظ شروع بشه. حالا کار داریم به قول معروف. اینجا من دیشب این جزوه رو نگاه می کردم، دیدم یه تعریف مفصلی از منطق ابن سینا در نجات آورده، در کتاب النجات. می دونید که کتاب النجات یک دوره مختصر از بله می تونیم بگیم خلاصه ایست از شفا در یک جلد، و یک دوره مختصر از منطق، طبیعیات و فلسفه اولاست. ابن سینا در شفا یه تعریف مفصلی از علم منطق داد. این از این جهت که میخواییم استفسار و رسبت به علم منطق پیدا بکنیم، با توجه به این که بحث قبلیمون راجع به منطق و معرفت شناسی بود، معرفت شناسی رؤوس مطالب رو گفتیم، اینجا الان میخواییم رؤوس مطالب رو اشاره بکنیم در حوزه منطق، و بیشتر هم بحث اینجا رفته روی اصول و امهات مطالب علم منطق. حالا توضیح میدیم چه مقدماتی پیش از این لازم داره. میفرماد در نجات صفحه 10 مشابه همین را بهمنیار در التحصیل صفحه 56 و سهلان ساوی در بصائر النصیریه هم همین تعریف را اجمالاً آورده در صفحه 5، اما خود ابن سینا اینگونه تعریف میکنه: فالمنطق هو صناعت نظریه، یک صناعت نظری. صناعت دو قسم شد، صناعت نظری، صناعت عملی. منطق جزء صناعت نظری است. اگر تو خاطرتون باشه در این بحث اشاره کردیم که آیا منطق علم مستقلی از حکمت نظری و حکمت عملی است؟ اونجا گفتیم ابن سینا ملا صدرا قائلا داخل در حکمت نظری است و جزء فلسفه اولاست، منطق از اول مستقلا تدوین شده. حالا اینجا میگه صنعت نظری، فالمنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف أنه من ای الصور و المباد یکون الحد الصحیح. ما خواستیم در هر جایی یه حد درستی ارائه بدیم، یه تعریف حدی درستی ارائه بدیم، ساختار سوری این حد چگونه باشه و موادی که برای حد استفاده میخواییم بکنیم چگونه باشه. مثلا معروف شده دیگه، میگن در حد تام شما بایستی جنس غریب و فصل غریب رو بیاری، این یعنی ماده. خب حالا که میخوایی بیاری، اول جنس را بیار بعد فصل را. چرا؟ برای اینکه در تعریف بایستی مفاهیم از عام به خاص مرتب بشه. این جنبه سوری تعریف، از عام به خاص سوری.
حالا اون جنس غریب و فصل غریب هم میشه
مادی، اون موش مادی. میگیم اول حیوان را بیار بعد ناطق را. چرا؟ برای اینکه عام بخاص بشه، این میشه سوری. جنس را بیار به لحاظ ماده، فصل را بیار به لحاظ صورت. پس هم جنبه مادی داره هم جنبه سوری داره. جنبه سوری به محتوا کار نداره، اما وقتی میگیم جنس بیار فصل بیار به محتوا کار داریم، میشه مادی.
این حرف با اون حرفی که میگم منطقه مثلا ارسطو فقط برای صورت هست،
نه حرف درست نیست. بخشی از منطق مثل شکل اول شکل دوم اینا سوری محضن. مثل چی؟ شکل اول مثل چی؟ میگیم الف ب از ب جیم از الف جیم از محتوا داره؟ نه. درسته؟ خب آیا الف به اصل رو تو کتاب البرهان نمیگی بایستی صغرا یقینی باشه؟ چرا؟ نمیگی کبرا بایستی کلی باشه؟ چرا؟ درسته؟ یعنی کبرا هم یقینی باشه. خب این یقینی بودن ناظر به چیه؟ ماده استدلاله. هم منطق صورت هم منطق ماده. یسمى بالحقیقت حدا. خب اگر از نظر صورت و ماده این گونه باشه اسمش چیه؟ میگیم حد است، در حقیقت حده. و القیاس الصحیح، هدف دوم منطق چیه؟ اینه که بررسی قیاس ها را بکنه، قیاس صحیح. و القیاس الصحیح الذي يسمى بالحقيقه برهانا. قیاس صحیح که در حقیقت همون برهان به لحاظ ماده و صورت. خب قیاس رو گفت، استقراء تمثیل چی؟ در ضمنش بحث میکنیم. منتها چون که هدف اصلی در منطق پیش از اینکه امور دیگر باشه برهانه و برهان با قیاس حاصل میشه نه با تمثیل و استقراء، عنوان قیاس را اینجا مطرح کرده. یا میتونیم طبق یک بیانی بگیم قیاس معنای عام میداره، به گونه ای تمثیل و استقرار را هم شامل میشود. اما چگونه؟ به وقتش بریسی ببینیم چه بیانی را میتونیم از فارابی بیاریم یا از ملا صدرا بیاریم یا چه بیان دیگری را در برابر از ابن سینا بیاریم که لزوماً قیاس را برای برهان به کار میگیره و تمثیل و استقرا را برای برهان به کار نمیگیره. البته نه به این معناست که فارابی به کار میگیره. فارابی نکته داره، میگه به لحاظ صورت حتی تمثیلم نوعی قیاس مثلا شکل اوله. اینا بحثش انشاءالله به موقع اگر خدا توفیق بده و یادمون نره و غافل نشیم عرض خواهیم کرد. خب و تعرف، حالا برای پس هم حد شناخته میشه در منطق، هم قیاس. در ادامه میگه و تورف من ای صور و المواد القیاس الاقنایی. حالا که بحث قیاس شد، قیاس اقنایی چجوری حاصل میشه؟ و تورف من ای صور، از کدوم صورت ها و مواد، آیا صورت قیاسی یا استقرایی یا تمثیلی مثلا، یکون القیاس الاقنایی، قیاس به معنای عام، از کدوم یک از این صورت ها، صورت تمثیلی؟ پس معلومه که ابن سینا هم قیاس رو به معنای عام که هم شامل استقرا و تمثیل بشه گرفته. من ای الصور و المواد یکون القیاس الاقنایی الذی یسمى ما غوی منه او تصدیقا شبیها بالیقین جدلیا. اگر قوی باشه چنین قیاسی، ایقا میکنه یک تصدیقی که شبیه به یقین است از نظر جدل، یعنی تو جدل ما از این استفاده میکنیم. و ما ضعف منه، و اگر این صور و مواد یه مقدار ضعیف باشه، مثلا از استقراء ناقص استفاده کرده، موادی هم به کار گرفته مواد یقینی مثلا نبوده باشه، و ما ضعف من و اوقع ظنن غالبا خطبی، یا ظن غالب خطابی رو به ما میده، یعنی میشه صنعت خطابه. پس طورا من ای صور و المواد تا بشه جدل، یا من ای صور و المواد تا بشه خطابه، یا بشه برهان، یا بشه شعر، یا بشه مغالطه. و تورف من ای صورت و مادت یکون الحد الفاسد. حالا دوباره اینجا به حد هم اشاره میکنه، میگه با چه مادهی بشه تعریف رو بیاریم تا بشه حد فاسد، یا در جای دیگر گفت الحد الخداج. و ان ای صورت و مادت یکون القیاس الفاسد. اگر خواستیم قیاس ما فاسد باشه در حوزه برهان، مادهش چجوری باشه، صورتش چگونه باشه، حداقل یکی از این دوتا تا بشه قیاس فاسدی که نتیجهش قابل اعتماد نیست. الذی یسمی مغالطی یا و سوفستی یا. مغالطه شاید معنای عام می داره، سوفستی معنای خاصه. سوفستی جایی به کار میره که در حوزه برهان مغالطه بکنی، اما مغالطه معنای عام میه، در حوزه جدل هم مغالطه رخ بده بازم مغالطه هست. شاید اینجا ابن سینا دوتا واژه مغالطیان و سوفستایی یا هر دو رو با هم آورده، اشاره به این داره اگر در حوزه جدل شرایط لازمه جدل رو رعایت نکنیم مغالطه جدلی کرده ای که اسمش میشه مشاغبه با عین غین. اگر در حوزه برهان هستی و شرایط برهان رو رعایت نکردی، مادتاً او صورتاً میشه چی؟ مغالطه در برهان، اصطلاحاً بهش میگیم صف سته. و انهو ان ای صورت و مادت یکون القیاس الذی لا یوقع تصدیقا البته. چه ماده صورتی را ما بکار بگیریم تا قیاس ما و استدلال ما اصلا تصدیق به ما نشده و بشه صنعت چی؟ شعر. احسن تو
تصدیق نده.
نه دیگه، شعر تصدیق نمیده که، شعر فقط چیکار میکنه؟ چیزی را میدهد با اون که میدونیم تصدیق نیست، اثر تصدیق را داره. قبلا هم اشاره کردیم تو همین جلسه. ولیکن تخییلا، یه امر خیالی را به ما میده، یرغب النفس، در نفس یا یرغب و نفس و نفس رغبت پیدا میکنه فی شیء، در یک شیء که اون کار رو انجام بده. یرغب و نفس و فی شیء یا ینفرها، یا نفس چی میشه؟ از یک شیء گریزان میشود، نفرت در نفس ایجاد میشه در این که اون کار رو انجام بده.
بنابراین ببخشید ما شعر بخونیم ببینید توش تصدیق، مثلا اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرمند و بخارا. مثلا
خب این که شعر تصدیق نیست،
اگر چنین شود چنین میشه.
نه گفتی اگر چنین شود چنین وعده ای میده، این که تصدیق نیست.
یه جمعه شرطی هست
حالا حاضر اولا ما نگفتیم هر منظومی شعره، که شعر یعنی چی؟ یعنی شعر، یعنی تصدیق تویش وجود نداره.
بله
الا منظومه ملاحادی سبزواری، این که کسی نمیگه شعره، که اون منظومه، شعر اون نیست. شعر اونیست که قوه تخیل شما رو به کار میگیره و شما هم باور نداری، در این حالی که باور نداری اثر خودش رو داره. من معمولا اینجاها که میرسم این مثال رو میزنم، مثال خوشایندی هم نیست ولی جا میفته منظور چیه. فرض کنید سفره پهن کردید میخواید صبحانه بخورید، حالا هوا هم گرمه، خونه های 20 سال 30 سال ساخته ی تو قوم هم پر از سوسکه، درسته؟ خب شما این سفره رو پهن کردی، یه گوشه نون، حالا فرض کنید سوسکه اومده از روی سفره عبور کرده، حالا نون اینجاست، یک وجب با محل حرکت سوسک فاصله داره. خب شما خیلی اهمیت نمیدی، میشینیم صبحانه تا میل میکنه، اما حاج خانم به شما حساسه، طبیعیه دیگه حساسه. حالا فرض کنید از اون حساسهایی است که یه جیغ هم بزنه، بعد یه عکس عمل راجع به نونم نشون بده، اه اه این نونه دیگه نمیشه خورد. این که میگه اه اه این نونه نمیشه خورد، شما هم دیگه رغبت نداری این نونه بخوری، این اه اه کار خودشو کرد. خب حالا شما تصدیق داری که این نون نمیشه، این نون نمیشه خورد؟ نه. اما در این حالی که تصدیق نداری، در آن که در این حالی که دیتی سوسک اصلا از دو سانتیش هم عبور نکرد، یه وجب فاصله داشت، اما در این حال اثر خودشو کرد، شما الان به خودت فشار بیاری که بخوری، نون میذاری تو دهن، معلوم نیست سنگ رو داری میجویی یا نون نداری میجویی. ما یه بار خدا پیش نهید، ولی یه بار ما مشهد مشرف شدیم، غذا از بیرون تهیه کردیم که مثلا زور نهار غذا بخوریم، و قیمه پلو گرفتم آوردم، همین که هنوز یادم نیست که تو غذا تو به اصطلاح ظرف ریختیم که مثلا بخوریم یا نتازه میخواستیم بگیریم، دیدیم که قشن یه سوز قسمت این قیمه که روی برنج ریخته نصفش توی قیمه. خدایا حال ما گرفته شد، باشدیم باشدیم رفتیم اون غذا خوری و حالا چند تا مشتری هم گفتم، حالا بعد مشتری هست اینجور بگم مشتریش هم پراکنده میشه، سب کردم مشتری رفتن و گفتم ببین اینم غذای شما، بذار دادیم پول بر گرفتیم. آقا اون روز تا فردا معلوم نیست اصلا میتونستیم غذا بخوریم یا غذا نخوریم، توجه کنی؟ آره دیگه، یعنی اصلا تو دهن شما هی آب جمع میشه، یه حالتی داری، این تأثیر عملیه. گاهی واژه ها با اون که طرف میدونه هیچ تصدیقی پشتش نیست، اون اثر تصدیق رو داره. اما اگر واژه‌هایی به کار ببری به صورت یک جمله که در واقع شبه جمله است دیگه، ولی هیچ تأثیری در شما نکنه، نه اونجا به درد صنعت شعرم نمیخوره، میره شعرم نیست. عجب بکنید، پس بایستی تصدیق نباشه اما چیزی را ایجاد کنه به منزلت تصدیق باشه،
اثر تصدیق
رو بایستی داشته باشه.
یه بنده خدایی یکی خواسته بود ازدواج کنه، کلی تلاش کرده بود واسه موافقه، بعد دماغه یک چیزی بگم به حساب خود از رو محبت نشاندنده علاقه زیاده آره. حرفی زده بود اون طرف یه مشمرت شده بود.
خب بله اینجوری پیش میاد دیگه.
بله. شعر منطقی هم از اینی که منظوم باشه یا نباشه.
بله اتفاقا دارن همین بحث رو، نه منظوم دخالت نداره. ببینید قرآن سجع و قافیه داره، شعر نیست، سریعان هم میگه شعر نیست، حکمته، موعظه است. و جادل هم بلتیه احسنه، به هیچ وجه من الوجود شعر نیست.
اون وقت اون شعر رو که روز و شب زمه و روز زمه که مکروه، این شعرهای حکمتانیس رو شامل نمیشید که...
بله ولی بعضی در این حال اعتیاد میکردن دو بیت رو کامل نمیخوندن، که اگر احیانا منظوم این چنینیه که شعر، حالا معروف تو در معاینه دیگه، منظوم که باشه میگیم شعره، برای اینکه حتی اینجور موارد رو اعتیاد بکنن میخوندن، یه بیتش رو میخوندن، یه مصرعش رو میخوندن، یه بیت کامل رو نمیخوندن، اونا احتیاط میکردن، نه دیگه شامل اونا علال قاعده نبایستی بشه. ولی چون که بحث فقهیه بایستی از فقها پرسی.
تو الان دیوانه مثلا شعر حافظ مثلا میتونیم بگیم خیلی از شعر منطقی نیست.
بستگی به این داره که از قوه تخیل استفاده کرده یا نه. ببینید این که پشت این بیوت چه اغراض حکمی نهفته هست فرق میکنه با ظاهر گل و بلبل. وقتی ظاهرش رو گل و بلبل آوردی از قوه خیال داری استفاده میکنی، اما مقصودش یه چیز دیگه هست، اون بحث دیگریه. تاجی میکنی شاید به همین جهت است که بعضی از اشعار رو نمیخونن، چون که نوعاً شعر که واقعاً آبدار و قویم باشه از استعاره و تشبیه و اینجور چیزها که تحت سیطره قوه خیال هست استفاده میشه. لکن تخییلا یرغب النفس فی شیء او ینفرها و یغزها او یبسطها و یقبضها، یا به اصطلاح روحیه انسان را بست میده، گرایش پیدا میکنه، روی خوش نشون میده، توجه میکنی یا نه تنفر درش ایجاد میکنه، رو ترش میکنه، به سمتش نمیره. و هو القیاس و شعری، این هم تعریفی است که اجمالا کرده. خب اینجا به خود محتوایی که شما را به حد برسونه یا محتوایی که شما را به نتیجه برسونه اشاره شده در اینجا. خب شما یک نتیجه میخوایی بهش برسی، صغرا لازم داری، قیاسش را گفت اما صغرا را نگفت، کبرا لازم داری، قیاسش رو گفت کبرا رو نگفت، درسته؟ خب صغرا و کبرا همون مقدمه هستن، پس قضیه رو نگفت، انواع قضایا رو پس توضیح نداد. قضیه مرکب است از چی؟ دو جزء قضیه، مقدمه تالی رو نگفت، مؤلفه های منفصله رو نگفت، یا اگر حملی است موضوع محمول رو نگفت، و در حدود جنس و فصل را نگفت، بله کلیات خمس را نگفت. میگیم نه دیگه، وقتی آخری را گفت چه صد آمد نبات هم پیش ماست، اونا رو داره اشاره میکنه، بس اونا هم جزء مباحث منطقی هست. اون حرف آخر را که زد، خب حرف آخر بدون مقدمات که نیست، پس با مقدماتش هم منظور نظرش بوده. خب من الان تو خاطرم نیست، نهله های منطقی را اشاره کردیم، منطق مشایی، منطق اشراقی، منطق صدرایی، خب اشاره کردم یه بس. خب پس اجازه میخوام یه باری راجع به این هم بحث بکنیم که انشاءالله یه استفساری پیدا بکنیم که در مثلا حوزه منطق اسلامی حداقل چند مدل منطق داریم. شاید یه مقدار به مناسبت ملا صدرا اون درسای ابتدایی اشاره‌ای کرده باشم، ولی خب یه جلسه ای رو بذاریم اینو توضیح بدیم مفصل، مخصوصا منطق اشراقی نیاز به یه توضیح مختصری داره، اینو هم اشاره بکنیم. عنوان شاید منطق دو بخشی ده بخشی را اشاره نکردم، کردم؟ دو بخشی ده بخشی رو گفتم، خب بس الان اون یادم نمیاد، بایستی گفته باشم چون که وقتی بدیع نظری رو توضیح میدم علال قاعده بایستی گفته باشم، ولی چون که خاطرم نیست از این جهت میپرسم که احیانا موردی هست اونا توضیح بدیم. خب یکی از بحث‌های جدی در مباحث منطق در محور توضیح علم منطق بایستی عرض بکنیم روش علم منطقه. خب هر علمی به لحاظ اینکه مجموعه مسائلی است که حول یک محوری به نام موضوع جمع میشه با یه روشی مسائلش حل میشه. این قسمت را من خواهش میکنم دوستان حتما بخش روش علوم را در آموزش فلسفه ببینن، اون ده دوازده درس اول که راجع به تاریخچه مباحث معرفت شناسی و فلسفه و این چیزا بحث میکنه، از جمله بحث‌های اونجا داره روش شناسی علومه، اونجا بحث روش‌ها رو مطرح میکنه. همینجا خوب است من اشاره بکنم یک دوره ما منطق و معرفت شناسی از نظر استاد مصباحی یزدی در آثارش رو جمع آوری کردیم به همین نام، هم مباحث منطقیش آوردیم در یک مجموعه، همه در یک جلد چاپ شده، یه بخشش منطقه، منطقش خالص اصطلاحی، یه بخشش معرفت شناسیه مثل همین بحثایی که دیروز اشاره کردیم، و یه بخش سومی زمیمه داره تحت عنوان روششناسی علوم. در اون روششناسی علوم سه روش اصلی حل فصل مسائل علوم رو اشاره کردیم، یک روش عقلی، دو روش نقلی، سه روش حسی تجربی. اگه اشتباه نکنم این سه تا هست. منظور از خب تو پرانتز این نکته رو اشاره بکنم، بعضیا تعبیر میکنن روش قیاسی، حضرت استاد مصباح روش عقلی رو انتخاب کرد. چرا روش عقلی رو انتخاب کرد روش قیاسی رو انتخاب نکرد؟ اونایی که روش قیاسی میگن شاید تو آثار ابن سینا هم پیدا بشه. نه الان داریم کلی داریم حرف میزنیم، بعد بعد از اینکه این کلیش توضیح دادیم وارد منطق میشیم. اونایی که میگن آقا یه روشی داریم برای حل مسائل این علم و اون علم و اون علم دیگه، اون روش روش قیاسیه، منظور اونها همون روشی است که ما در اصطلاح حضرت استاد مصباح تحت عنوان روش عقلی یاد میکنیم. پس واژه قیاسی گاهی به معنای عقلی به کار میره، شاید تو ابن سینا به این معنا به کار رفته است. اونجوری که تو خاطر من هست به یک مناسبتی تو همون کتاب برهان الشفا یه بحثی را طرح میکنه، واژه قیاس را به کار میبره، از اونجا کشف میشه که منظور روش عقلی محض. پس عقلی محض داریم، نقلی محض داریم، حسی تجربی داریم، البته مخلوطی هم میتونیم داشته باشیم. ما الان صدا اصلیشو بگیم خود به خود مشخص میشه. ممکنه یه علمی هم عقلی محض داشته باشه هم نقلی داشته باشه. مثل چی؟ مثل خداشناسی. شما میتونه خداشناسی کلامی داشته، قرآنی داشته باشی. وقتی میگه خداشناسی قرآنی یعنی چی؟ یعنی من میخوام متن قرآن رو بخونم، راجع به علم خدا حرف بزنم، راجع به حیات خدا، قدرت خدا حرف بزنم. میشه چی؟ نقلی. یه موقع میگه نه، من میخوام خداشناسی عقلی داشته باشم. خب عقلی داشته باشی یعنی چی؟ یعنی بر اساس اصل امتناع تناقض میخوام بگم یک، خدا هست، دو، صفات ذاتیه داره، سه، صفات سلبیه یک زاریه که داله بر نقصه رو نداره. یه موقع میگه من خداشناسی تلفیقی میخوام داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی بعضی از مواضع عقلی، بعضی از مواضع نقلی، یا نه در هر موضعی تا بشود عقلی و نقلی با هم. یعنی توی یه فصلی عقلیش رو مطرح میکنم، در فصل دیگر نقلیش. مثلا میام راجع به علم خدا حرف میزنم، ابتدا به حکم عقل میگم خدا عالمه، علم به خودش داره، علم به مماسوایش داره، دلیل و برهانش اینه. میگیم علاوه بر این قرآن هم بدان ناطقه، آیات قرآنی رو میکنیم. پس علل اصول سه روش داریم، روش عقلی هم هست، روش نقلی مثل مسائل تاریخی. مثلا عاشورا پژوهی اصالتا نقلیه، اما ممکنه شما به دلیل مواضع کلامی که داری امام رو معصوم بدونی بگی بعضی از نقلیات تاریخی که نقل شده درستم نیست. چرا؟ با اسمت امام نمی سازه. اونجا چیکار میکنه؟ از روش عقلی هم اما علل اصول تاریخ با روش نقلیه، علوم تجربی با روش حسیه، فلسفه با روش عقلیه. حالا میخواییم بگیم منطق چیه؟ خواهیم گفت به روش عقلی است. انشاءالله توضیحش بگیمونه برای شنبه فردا. انشاءالله بحث تصور تصدیق، رساله تصور تصدیق. بسم الله الرحمن الرحیم.